استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام شنوندگان رادیو زدی، خوش آمدید به برنامه خبری ساعت پس از چاشت. این نیم ساعت خبری را من نظیفه محبوبی با همکاری تکنیکی عبیدالله عبیدی برای شما پیشکش میکنم. لحظات پس میشنوید که تیم ثبات و همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله از سوی آمریکا ادامه دارد. در کنار این مطالب خبری دیگر را از افغانستان و جهان برای شما خواهیم داشت، اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت که همکارم آرزو قیاسی پیشکش می کند. سفارت امریکا در افغانستان از شهروندان امریکایی در این کشور خواسته که افغانستان را ترک کنند. کمیته دولتی ارتباط عامه فیصله کرده تا فعالیت های هتل ها، حوض های آبیاری، حمام ها و مجتمع های ورزشی که در آن افراد تجمع می کنند الا امرسانی ممنوع شود. مسئولین وزارت صحت عامه ولایت کنر از اختصاص شفاخانه 20 بستری از اسدآباد برای مراقبت از آلوده شدگان ویروس کرونا در این ولایت خبر می‌دهد. و یک شهروند ایران بر اساس طرزالعمل مبادله مجرمان از ایالت جورجیا به ایالت تگزاس آمریکا فرستاده شد. مشروع خبرها. سفارت امریکا در افغانستان از شهروندان امریکایی در این کشور خواسته که افغانستان را ترک کنند. این سفارت در اطلاعیه دلیل طرح این درخواست را مشخص نکرده، اما نوشته که آنها در مورد صحت و امنیت خود نگرانی دارند، حالا وقتش است که افغانستان را ترک کنند. بر اساس این اطلاعیه، سفارت امریکا تمام خدمات کنسولی برای شهروندان امریکایی را به حالت تعلیق درآورده است. سفارت امریکا از شهروندان این کشور خواسته که از پروازهای تجاری استفاده کنند. اطلاعیه افزوده که این پروازها در حال حاضر به صورت عادی ادامه دارد. سفارت امریکا در تماس با رادیو آزادی تایید کرد که این اطلاعات را شامگاه دیروز پخش کرده، اما به این پرسش که آیا کارمندان سفارت هم تابع این دستور می شود یا نه، توضیح نداد. همچنین به این پرسش هم پاسخ نداد که غیر از نگرانی از شیوع کرونا، دلایل امنیتی هم مطرح است یا نه. کمیته دولتی ارتباط عامه فیصله کرده تا فعالیت های هتل ها، حوض های آب بازی، حمام ها و مجتمع های ورزشی و تمام محلاتی که در آن افراد تجمع می کنند الا امر رسانی ممنوع گردد. وزارت داخله با نشر ابلاغیه گفته که این کار به منظور وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. این وزارت از همه مالکان این اماکن متذکره خواسته تا از امروز کارشان را متوقف سازند. این وزارت هشدار داده که با متخلفین در زمینه برخورد جدی خواهد شد. وزارت داخله از مردم نیز خواسته تا در صورت مشاهده از فعالیت هتل ها، حوض های آب بازی، حمام ها و مجتمع های ورزشی به شماره 119 پلیس در تماس شوند. مسئولین وزارت صحت عامه ولایت کنر از اختصاص شفاخانه 20 بستری اسدآباد برای مراقبت از آلوده شدگان ویروس کرونا در این ولایت خبر می‌دهد. عطاالله صافی رئیس این شفاخانه به رادیو آزادی گفت که شفاخانه اسدآباد که در ولسوالی نرنگ کنر موقعیت دارد، با وسایل مورد نیاز تداوی ویروس کرونا مجهز ساخته شده است. این در حالی است که روز گذشته در ولایت کندهار نیز دو شفاخانه با ظرفیت 120 بستری برای مراقبت از آلوده شدگان ویروس کرونا اختصاص داده شد. مسئولین ریاست صحت ولایت کنر میگویند که تاکنون هیچ واقعه مشکوک و مثبت ویروس کرونا در این ولایت ثبت نشده است. شماره واقعه مثبت کرونا در افغانستان به 22 مورد رسیده است. و مقام های ولایت پکتیا میگویند اگر مخالفین مسلح از لحاظ امنیتی مشکلی را خلق نکنند، کار ساخت بند مچلغو به زودی تکمیل می شود. وزارت انرژی و آب افغانستان در سال 1396 شمسی گفته بود که کار این بند در جریان 3 سال تکمیل می شود. اما عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا دیروز برای رادیو زادی گفت که کار روی این بند حداقل 2 سال دیگر وقت می گیرد، زیرا به گفته او تهدیدهای امنیتی تا هنوز در برابر این پروژه وجود دارند. وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید با تکمیل شدن بند مچلغو 2300 هکتار زمین آبیاری می شوند و 800 کیلووات برق هم تولید خواهد شد. تا حالا قراردادها برای سروی، طراحی و ساخت بند مچلغو با شرکت های مختلف امضا شده، اما تا هنوز این بند به بهره برداری نرسیده است. و یک شهروند ایران بر اساس طرز العمل مبادله مجرمان از ایالت جورجیا به ایالت تگزاس امریکا فرستاده شد. وزارت عدلیه امریکا دیروز در یک اطلاعیه گفت که این شهروند ایرانی متهم است که وسایل حساس نظامی ایالات متحده را به ایران صادر کرده. میرداد انصاری که 38 سال عمر دارد با اتهام ها به خاطر تخطی از تحریم های تجارتی با ایران و ارسال وسایل حساس نظامی به ایران روبرو است. جان دیمیز معاون لوی سرانالی امریکا در امور امنیت ملی و سایر مقام ها این خبر را تایید کردند. انصاری و معاون شرکتش در سال 2012 میلادی به خاطر تخطی از تحریم های تجارتی با ایران متهم شناخته شده بودند. به هر دو اتهام وارد شده که به خاطر توطئه و پولشویی تقلب کردند. رئیس کمیسیون انتخابات مسکو که از مدت‌ها به این سو در این مقام کار می‌کرد، بنابر دلایل صحی استعفا کرده است. رسانه‌های روسی دیروز سه‌شنبه از کنارگیری ولنتین گوربونوف خبر دادند. فعالان با برپایی اعتراض در مسکو گفتند که سال گذشته شماری از مخالفان و نامزدان مستقل از نامزدی در انتخابات شوراهای شهری محروم ساخته شدند. آنها خواهان برکناری گوربونوف از کرسی کمیسیون انتخابات شدند. خبرگزاری تاس به نقل از این مقام گزارش داده که گفته است بنابر دلایل صحی نمیتواند به کارش ادامه دهد. ولنتین گوربونوف که 66 ساله است از سال 1395 میلادی مسئول کمیسیون انتخابات مسکو بود. و حالا که شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان به حدود 200 هزار تن رسیده، این ویروس مشکلات زیادی را به میان آورده است. حکومت‌های کشورهای مختلف تلاش دارند تا جلو گسترش کرونا را بگیرند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته است برای کسانی که در جریان محدودیت 30 روزه اجازه ورود به اتحادیه اروپا را دارند، استثنای خیلی کمی داده می‌شود. نروژ، بریتانیا، سوئیس و آیسلند هم با محدود ورود به اتحادیه اروپا توافق کردند. پایان خبرها.
تشکر از همکارم آرزو قیاسی که خبرها را برای شما تقدیم کرد. در ادامه برنامه میشنوید که تیم ثبات و همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری محمد اشرف غنی و عبدالعبدالله ادامه دارد. چنان که گفتیم تیم ثبات و همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالعبدالله از سوی امریکا ادامه دارد.
صحبت مستقیم نشده و صحبت های توسط دکتر خلیج‌زاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان، اما کلان طرحی فرستاده نشده، مشخصا روی کلان موضوع خاص صحبت نشده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میخواهد از روند مذاکرات بین افغانان میان حکومت و طالبان نظارت جدی داشته باشد.
خیلی برای ما مهم است که در روند مذاکرات بین الافغانی با خاطر جلوگیری از معامله‌گری ها روی حقوق و آزاد نظارت داشته باشیم.
افزون بر این، در گزارش‌های جهان درباره این که شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان تا کنون نزدیک به 8000 قربانی گرفته می‌شنوید. با عرض سلام مجدد، ساعت 1:08 است. در بخش تکنیک عبیدالله عبید مرا همراهی میکند. خیلی سپاس از ایشان. چنان که پیشتر گفتیم تیم ثبات و همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد. فضل احمد معنوی، یک عضو پیشتاز این تیم، به رادیو آزادی گفت هرچند محمد اشرف غنی و عبدالله پس از مراسم تحلیف با هم دیگر دیدار نکردند، اما تلاش ها از سوی زلمه خلیلزاد ادامه دارد تا آنها با یکدیگر به تفاهم برسند. تا هنوز ریاست جمهوری در این مورد چیز نگفته است. همکارم در استودیو است، آقای حسن زاده. خیلی تشکر از شما، سلام به شما. بفرمایین بگین تازه های این گزارش چیست؟
کمتر از 10 روز از مراسم تحلیف محمد اشرف غنی و رقیبش عبدالله سپری شده است، اما هنوز هم تلاش ها به هدف ایجاد تفاهم میان دو طرف ادامه دارد. فضل احمد معنوی، یک عضو تیم ثبات و همگرایی و فرد نزدیک به عبدالله، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در همین شب روز زلمه خلیلزاد دوباره وارد کابل شده و میان آنها میانجیگری میکند.
صحبت صحبت مستقیم نشد و صحبت های توسط دکتر خلیلزاد صورت گرفته به میانجیگری ایشان، اما کدام طرحی فرستاده نشده، مشخصا روی کدام موضوع خاص صحبت نشده. شما میفهمید که آقای خلیلزاد در سفر قطر بود، احتمالا امروز آمده باشه یا فردا خواهد آمد، اما به هر حال کدام بحث دیگه در این مورد.
پیش از این نسوی نماینده ملکی ناتو نیز میان دو طرف پیشنهاد شده بود. نیکولاسکی نماینده ملکی این سازمان گفته است هر دو سیاستمدار افغان برای حل بحران راه‌هایی را جستجو می‌کنند. قابل یادآوری است پیش از این نیز میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله از سوی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی صورت گرفته که تا هنوز ادامه دارد. با این هم محمد اسماعیل سیاستمدار افغان میگوید عبدالله نتیجه انتخابات را نمیپذیرد و تلاش میکند که نتیجه انتخابات لغو شود.
طرف جناب دکتر شیب عبدالله مصممند که اونا قناعت ندارند نتایج انتخابات هست. پادرمیانی ها فشارهای وارد میکنه که اینا به همدگر نزدیک بشن، اما میخین دارم تا یک تحول جدی صورت نگیره. مثلا به طور مثال حکومت صدارتی نسازن تا دکتر عبدالله را به یک پست تقریبا قوی تر قرار نگیره تا طرفدارا و آمیاز و هم قناعت نکنن.
محمد اشرف غنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای انتخابات ششم میزان سال جاری اعلام شد، اما عبدالله رقیب انتخاباتش این نتیجه را نپذیرفت و برای طرفدارانش حکومت همشمول را اعلام کرد. پس از آن به تاریخ 19 مهود هر دو طرف به عنوان رئیس جمهور مراسم تحلیف وجا آوردن و این جنجال ها تا هنوز ادامه دارد. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
تشکر از همکارم. چنان که شنیدید، تیم ثبات و همگرایی میگوید تلاش ها هنوز هم برای میانجیگری میان محمد اشرف غنی و عبدالله از سوی امریکا ادامه دارد. آقای حسن‌زاده در همین مورد گفتگوی هم با ناصر شفیق آگاه سیاسی انجام داده و در آغاز ازشان پرسیده که دلیل این که دو طرف به تفاهم نمیرسند چست؟
مشارکت هر دو طرف بخاطر یعنی بدست آوردن چوکی است. و دکتر صاحب اشرف غنی اگر کدام پیشنهاد برای دکتر عبدالله کرده باشه، با فکرم که او پیشنهاد طور است که مقام سابق دکتر عبدالله دیگ منتفی میشه که به عنوان رئیس اجرایه شریک در قدرت با ریاست جمهوری بوده باشد. اینمی را نمیپذیره و دکتر صاحب عبدالله که خود برنده واقعی انتخابات میدانه، او فکر میکنه که اگر ما برنده اصلی نباشم علالاقل 50-50 خوبت شریک باشم. پس هر کدامشان در صدد به دست آوردن قدرت بیشتر هستند. از این اساسی علت نیست که اینا با هم جور نمیان.
شما در جریان هستین که میانجیگری های بین از اینا از طرف زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر رسول افغانستان، همچنان از طرف حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و استاد سیاف رهبر پیشین جهادی تلاش ها صورت گرفته که میانجیگری بکنن و اینا به یک تفاهم برسن. آیا این میانجیگری ها واقعا میتونه که این مشکل حل کنه؟
بله، اگر هر کدام از اونها خود برنده فکر میکنه، اما قضاوت ملت و قضاوت جامعه جهانی که خود اعتراف رسمی از طرف کشورا و سفرا بر ریاست جمهوری دکتر اشرف غنی خیلی پسند آمدن، این دال بر این است که یعنی باید اینا با یک تفاهم برسند. در حقیقت هیچ کدامشان به تنهایی برنده انتخابات نیست. پس رای و یگانه منجیگری است و تفاهم هر دو سر تقسیم قدرت بین دو گروپ یا بین همه کاندیدا، چرا که در اینجا حکومت همه شمول مثل که دکتر عبدالله عنوان میکنه صد به دیگران به سهم قائل باشه و دکتر صاحب اشرف غنی سر کوشش ازیره داره که دکتر عبدالله را قانع بسازه دیگران را شاید قضیت حق نده. اما بدون منجیگری ما نمیتونیم که یعنی یک حکومت پایدار را داشته باشیم.
از نظر شما عبدالله و محمد اشرف غنی سرانجام چی بکنن که به توافق نهایی دست پیدا بکنن و مشکلات و نگرانی هایی که پیش مردم است و هم به پایان پیدا کنه؟
تا جایی که ما میفهمم مشوره حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و استاد سیا به عنوان سفیر کشور بر اینا ای بوده که هر دو به مو حالت قبلی پس برگردن که حکومت وحدت ملی را فعلا بر یک مدت خاص نگاه دارد و فکر میکنم که همین یک رای حل مناسب است که به مو تقسیم سابقه البته متحد به برگزار کردن انتخابات شفاف، یعنی این موضوع را که ادو سر اشکالات کنه شاید این خوبتر باشه نسبت به اینکه با تقسیم دیگر را بکنه، چرا که همین انتخابات هم در حقیقت انتخابات به معنی واقعی کلمه نبوده و خیر است که علی یک بحران است. به خاطر رفع بحران اگر ما به مو حالت قبلی و حکومت وحدت ملی برویم، سیدی به اساس یک حالت استثنایی مشکل عمده ای که حاکمیت از دن میره، نظام از دن میره، این از شاید یک رای حل برای ما باشه.
شنیدید که ناصر شفیق گفت که برای رفع بحران نیاز است تا حداقل مانند گذشته یک حکومت به گونه حکومت وحدت ملی به میان بیاید و طرفها کنار بیان تا بحران در افغانستان پدید نبیاید. اکنون خبرهای اقتصادی را داریم که آرزو قیاسی به شما تقدیم میکند.
قرار است امروز شماری از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان مواد ضروریت اولیه را به قیمت ارزان تر از بازار عرضه کند. جان خانوید سخنگوی اتاق به رادیو آزادی گفت که این برنامه به هدف کاهش قیمت مواد خوراکی و دسترسی مردم به اقلام ضروری راه اندازی شده است.
از این جمله یک قسمت هم به طور نمونوی در مقابل اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان به مردم توزیع می شود و در نقاط مختلف مانند بگرامی و کوشک تنظیم کارتنه و بعض ساعت دیگه شهر کابل، پروان و مزار شریف برنامه ادامه دارم.
این در حالی است که دو روز قبل مردم با نگرانی از این که ممکن با گسترش شیوع ویروس کرونا در خانه های خود قرنطینه شوند و دسترسی به مواد خوراکی و اقلام ضروری محدود شود و بازارها ریختند و این امر باعث شد که هر 50 کیلو آرد تا به 2800 افغانی فروخته شود. اما از روز گذشته قیمت مواد خوراکی به حالت عادی برگشته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری نیز روز گذشته به مردم اطمینان داد که وضعیت تحت کنترل است و برای ثبات بازار مواد خوراکی برنامه های در حال اجرا است. 25 کارخانه صنعتی در ولایت پکتیا غیر فعال شده است. فضل الدین جلالزی رئیس اتاق صنایع و معدن این ولایت به رادیو آزادی گفت که این کارخانه ها به دلیل نبود جای مناسب، ناامنی، کرایه بلند و کمبود برق از کار افتادند. او همچنین گفت که شماره دیگر از کارخانه های این ولایت نیز در خطر مسدود شدن قرار دارند. در ولایت پکتیا 80 کارخانه تولیدی موجود بود، اما به گفته اتاق صنایع و معدن این ولایت اکثر آن به دلیل مشکلات گوناگون غیر فعال شده. آقای جلالزی میگوید که حکومت از 13 سال به این سو برای ساخت پارک صنعتی ولایت پکتیا تعهد کرده، اما تا کنون کار عملی در زمینه آغاز نشده است. اما شمیم خان که توازی ولی پکتیا از حل مشکلات صنعتکاران و کارخانه ها اطمینان داده، میگوید که کار چهار دیواری پارک صنعتی این ولایت آغاز شده و بررسی کار جاده آن نیز ادامه دارد. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 76 افغانی، یک یورو 83 افغانی، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 65 پول، 1000 روپیه هندی 1000 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
در رویدادهای خارج از افغانستان، شیوع ویروس کرونا تا به حال در سراسر جهان نزدیک به 200 هزار تن را مبتلا کرده و نزدیک به 8 هزار قربانی گرفته. این بیماری در کنار تلفات جانی، آسیب‌های اقتصادی نیز به شمار از کشورهای جهان وارد کرده است. همزمان با تلاش‌ها در بخش صحت، شمار زیاد کشورها تلاش دارند با آسیب‌های اقتصادی ویروس کرونا نیز مبارزه کنند. به طور مثال، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برنامه‌های اقتصادی بزرگ را اعلان کردند که بتوانند با عواقب اقتصادی ویروس کرونا مبارزه کنند. همکارم امید مرزبان در این باره گزارش دارد.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا به حدود 200 هزار نفر در جهان رسیده. شیوع این ویروس از چین آغاز شد و تا به حال جان نزدیک به 8 هزار نفر را در سراسر جهان گرفته. همزمان در کشورهای مختلف جهان زندگی و فعالیت‌های روزمره را با محدودیت دچار ساخته. در اکثر کشورهای اروپایی قرنطینه یک ماه اعلان شده است. اتحادیه اروپا دیروز اعلان کرد که مرزهای خود را برای 30 روز می‌بندد. در پاکستان مقامات رسمی میگویند 245 مورد مثبت کرونا ثبت شده. بخش عمده افراد مبتلا در ایالت بلوچستان ثبت شدند و کسانی هستند که از ایران به پاکستان آمدند. در ایالت سند دیشب حکومت اعلان کرد که همه فروشگاه‌های بزرگ و رستوران‌ها باید برای 15 روز بسته شوند. شهر تجارتی کراچی که بخشی از ایالت سند است نیز شامل این محدودیت می شود. آنسو در هند حکومت اعلان کرد که ده ها محل توریستی از جمله تاج محل را برای بازدید کننده ها بسته است. در هند تا به حال 126 مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک نفر دیروز در نتیجه ابتلا به کرونا در هند جان داد. ویروس کرونا که در ماه دسامبر برای نخستین بار در شهر ووهان چین شیوع کرد، از نگاه اقتصادی نیز به جهان آسیب رسانده. حالا شماری از کشورها تلاش دارند با پیامدهای اقتصادی آن مبارزه کنند. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا برنامه‌های اقتصادی بزرگی را برای شرکت‌هایی که از این وضعیت آسیب دیدند اعلان کردند. به گونه مثال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلان کرد که برنامه بزرگی را روی دست دارد. هرچند ترامپ نگفت که ارزش این برنامه اقتصادی چقدر است، اما روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که بودجه این برنامه حدود 850 میلیارد دلار است. کشورهای مختلف جهان تدابیر جدی را برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا روی دست دارند. همزمان سازمان صحی جهان میگوید شستن دستان روز چندین بار و دوری کردن از تجمعات از راه‌های مؤثر جلوگیری از شیوع و ابتلا به ویروس کرونا است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در اوج نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا، حالا سرنوشت صلح افغانستان هم پرسش هایی را به میان آورده. گزارش داریم در همین وقت که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید نظارت از مذاکرات بین افغانان میان حکومت و طالبان برای این کمیسیون بسیار مهم است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش از این از پروسه صلح نظارت همشمول نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی این روند را نظارت کند. همکارم فرشته نگاه در این مورد گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می خواهد برای حفاظت از حقوق بشر در مذاکرات صلح از مذاکرات بین الافغانی نظارت جدی داشته باشد. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگرچه این کمیسیون علاقمند نیست که در ترکیب هیئت مذاکره کننده باشد، اما از این مذاکرات نظارت خواهد کرد.
در کل کمیسیون رقمن نیست که در هیئت مذاکره کننده از طرف یکی از طرفای درگیر اشتراک بکنه. کمیسیون اصلا نظارت از روند مذاکرات بین الافغانی خیلی برای ما مهم است که در روند مذاکرات بین الافغانی ما به خاطر جلوگیری از معامله‌گری ها روی حقوق و آزادی ها و آزادی های بشری مردم افغانستان نظارت داشته باشیم.
آقای مشکور همچنین گفت کمیسیون مستقل حقوق بشر قبلا از پروسه صلح نظارت فراگیر نداشت، اما حالا میخواهد به گونه جدی از این روند نظارت کند. با گفته آقای مشکور در ترکیب هیئت مذاکره کننده نظر این کمیسیون دخیل نبوده است. قرار بود پس از امضای تفاهمنامه صلح میان آمریکا و گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی میان حکومت افغانستان و طالبان در 10 مارچ سال جاری میلادی آغاز شود، اما تاکنون این مذاکرات آغاز نشده است. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که فهرست هیئت مذاکره کننده با طالبان تکمیل شده و همزمان با مشخص شدن زمان مذاکره اعلان خواهد شد. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر نیز میگوید در هیئت گفتگو کننده صلح باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشری باشند. پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیایی این سازمان با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفت
بسیار مهم است افرادی که در ترکیب هیئت مذاکره کننده صلح هستند باید کسانی باشند که متحد به دفاع از اصول حقوق بشر باشند. نیاز نیست که عنوان وظیفه آنها دفاع از حقوق بشر باشد، بلکه از حقوق بشر آگاه باشند و برای دفاع از آن در مذاکرات اراده داشته باشند.
پیش از این نیز سازمان دیدبان حقوق بشر از طرفهای گفتگو کننده صلح خواسته بود که موضوع حقوق بشر را در اولویت مذاکرات صلح قرار دهند.
سلام مجدد. اکنون توجه کنید به مرور روزنامه‌های چاپ امروز کابل که شمار از این روزنامه‌ها را همکارم آرزو غیاسی ورق زده است.
روزنامه ویسا در سرمقالش به نقل از مشران و جرگه نوشته که اختلافات سیاسی نباید سبب تأخیر در مذاکرات صلح شود. روزنامه در ادامه افزوده که اختلافات سیاسی و ادامه تنش‌های انتخاباتی نه تنها مردم را نگران کرده، بلکه روند مذاکرات صلح را نیز عملاً متوقف ساخته است. روزنامه مدعی شده که این اختلافات سیاسی قصداً به درازا کشیده می‌شود. چون به نوشته روزنامه طرف محمد اشرف غنی فکر می‌کند که عبدالله عبدالله حیثیت قانونی ندارد و آنان به تدریج بر وضع کشور مسلط می شوند. ویسا در پایان نوشته که اختلافات میان غنی و عبدالله باید حل شود و با آن باید گفتگوهای بین الافغانی با هیئت همه شمول و مورد قناعت همه افغانها آغاز گردند. روزنامه دنیا در سرمقالهش با عنوان افغانستان و بی‌ثباتی سیاسی نوشته که صلح و انتخابات دو اصل مهم در سال 2019 بودند، اما هر دو روند ملی با مشکلات و چالش ها همراه بودند. به نوشته روزنامه هرچند انتخابات انجام شد، اما نتایج آن قابل قبول همه واقع نشد. در کنار آن روی گفتگوهای صلح نیز تاثیر منفی گذاشت. روزنامه در ادامه افزوده که دو مراسم تحلیف توسط دو رئیس جمهور گام نخست افغانستان به سوی بی‌ثباتی سیاسی بود. روزنامه در پایان پیشنهاد کرده که اکنون هر دو طرف باید به یک توافق سیاسی برسند تا توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان عملی و کشور را به صلح دائمی برساند. اما روزنامه دولتی انیس در سرمقالش به مردم اطمینان داده و نوشته که بهار امسال به افغانها که تشنه صلح و ثباتند پیام از تامین صلح و ثبات دارد. به نوشته روزنامه قرار است که نمایندگان تعیین شده حکومت با گروه طالبان مذاکرات بین الافغانی را انجام دهد و با آن به نوشته روزنامه بهار امسال را افغانها با صلح و قطع جنگ تجلیل خواهند کرد. و روزنامه 8 صبح در سرمقالش به مشکلات خبرنگاران در زمینه دسترسی به اطلاعات اشاره کرده و نوشته که دیروز روز ملی خبرنگاران بود. برای نخستین بار طی چند سال اخیر از کاهش تلفات خبرنگاران در افغانستان خبر داده شد. این روزنامه تاکید کرده که یکی از عمده‌ترین مشکلات رسانه‌ها در افغانستان دسترسی دشوار آنان به اطلاعات است. روزنامه در ادامه افزوده که در سال‌های اخیر میزان همکاری برخی از نهادها با رسانه‌ها به حد اقل رسیده است و برخی نهادهای دولتی خودشان را مکلف به رعایت قانون دسترسی به معلومات نمی‌دانند.
تشکر از همکارم آرزو قیاسی که روزنامه های چاپ امروز کابل تقدیم کرد. اکنون همکارم شاپور صابر در مرز اسلام قلعه است و گزارش داره از این که روزانه هزاران افغان از ایران وارد افغانستان میشن. وضعیت از چی قرار است؟ آقای صابر سلام به شما، میشه که جزئیات با ما شریک بسازین؟
طوری که شما هم اشاره کردین، اخیراً روزانه بیشتر از 10,000 افغانهایی که فاقد اسناد هستند از ایران از طریق مرز اسلام‌قلعه وارد ولایت هرات میشند و از طریق هرات به دیگر ولایات افغانستان اینا حضور پیدا میکنند. به گفته مقامات در ولایت هرات این افراد از ترس آنچه که کرونا در مختلف ایران خوانده شده، اینا ناگزیر به ترک ایران هستند و در مرز اسلام‌قلعه جایی که اکنون به شما گزارش میکنم وضعیت مناسب نیست، چون در این روزهای اخیر تنها در روز گذشته به اساس گفتهای مسئولان در ولایت هرات بیشتر از 16,000 افغان، کسایی که پاسپورت داشتن، کسایی که فاقد اسناد بودن و کسایی که به صورت ترانزیت میان، وارد ولایت هرات شده و این مسئله نگرانی شدید مقامات و باشندگان هرات رو به دنبال داشته.
میخوایم بپرسم آقای صابر که نگرانی ها وجود داشته که خیلی کنترل جدی وجود نداره، میشه در این باره بر ما بگین که براستی چطور است؟ وقت مسافرین میاین داخل خاک افغانستان میشن، نظارت یا جدیت در این مورد که مبادا ویروس کرونا با یک شخص دوباره شوه چست؟
ببینیم، به اساس گفتا صحبت هایی که ما با شما از این شهروندانی که اکنون از ایران وارد ولایت هرات شدن ما پرسان کنم، میگم در مناطقی که ما بوده باش داشتیم کرونا بیداد میکده، حتی اینا ادعا میکنند که ما اجساد افراد به شمول افغانهایی که در ایران بودن که به خاطر آنچه کرونا خوانده شده به جان داده بودن، ما از کنار از اونا گذاشتیم و در مرز اسلام‌قلعه صفای بسیار طولانی در این تنظیم شده که اینا با حدود 50 تن از کارمندان صحی هستند که تنها با دستگاه تب سنج خمی خم تب از اینا رو مشخص کنند، به دیگر هیچ امکاناتی وجود نداره. و امروز هم ماموسه زیور موین اداری وزارت صحت عامه افغانستان همی اکنون در مرز اسلام قلعه حضور داره و او هم از این روند شاکی هست که میگه که این وضعیت ما بیشتر از این نگران کرده و برخی از مقامات مانند وزارت وحدت مهاجرین او متهم به بیکاری و بیپروایی در قبال افراد میکنه که اینا رو به صورت کتبی در کنار هم قرار دادن و این احتمال وجود داره که اینا منتقل کننده ویروس کرونا از ایران به داخل افغانستان باشن. و نکته که امروز به نوعی مقامات سی در ولایت هرات خوشبین کرده ای است که به جای دستگاه تفسنج یک درجه حرارت یاب امروز اینا نصب کردن که از طریق کمپیوتر میتونه افراد که از مقابل از این بگذره تب از اینا رو مشخص کنه و به این اساس این نگرانی ها همچنان